أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره ادله منکرین حجیت خبر واحد بود. یه دلیلی آوردن، عرضم به حضورتون، اجماع که هیچ وجهی نداشت. زنون رو آوردن که چندین مناقشه درش شد و دیدیم خلاصه به انها مختلف ادله حجیت خبر واحد مقدم میشه برش. حالا تو بعضی موانیم گفتیم تخصصاً، بعضی موانیم گفتیم تخصیصاً، بعضی موانیم گفتیم حکومت، بعضی موانیم گفتیم ورود. علایی حال دیگه مقدمه، اون یه عامیه که اگر تخصصاً خارجی نباشه، حالا تخصیصاً حکومتاً ورودن مقدمه. این ندله یه دلیل دیگه ای به عنوان دلیل سوم آوردن، اخبار وارده در طرح مخالفت کتاب. خیلی هم ربطی نداره، اما خب دیگه حالا به هر حال این دلیل هم آوردن، معلوم میشه که متشبث شدن خلاصه به کل هشیش. هیال اخبار الوارده فی کل خبر، فی طرح کل خبر مخالف للکتاب و انه باطل. ببینید مثلا این روایتی که حالا تو پاورقی هستش، ایها الناس ما جاءکم ان یوافق کتاب الله فانا قلت و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقل. این خودم ده مخالف کتابه، چه ربطی داره به حجت خبر واحد؟ شما بحث رو خیلی اخص از مدعا گرفتین. این بحث ما در مورد حجت خبر واحده، شما فقط روایتی که مخالف کتاب الله رو دارید میگید باطل. خب اونم ما هم میگیم باطل، چه ربطی داره؟ یالا میدم ربطش، ان علی کل حق حقیقه و علا کل ثواب نورن فما وافق کتاب الله فخذوه و مخالف کتاب الله فدعوه. خب این و برده انما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو از اخروف اتفاید. نه، دلیل بر حجیت حدیثه، دلیل بر حجیت حدیث است فی الجمله عموماً الا مخالف الکتاب. یعنی از اینجا برمیاد، یعنی از همین مفاهیم اینا برمیاد که هر حدیثی که موافق قرآنه، حدیث یعنی حجته، اما اونی که خالص مخالف با قرآنه باطله. از اینا اصلا همین برمیاد. و ما ورد من ان ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله، مخالف کتاب خدا رو نفرمودن. و هاکذا ما نقل شیخ الطائفه و شیخ الطبرسی من الامر به ضربه علی الجدار، که این تعبیر امر به ضرب خبر بر جدار در کلمات شیخ طوسی و شیخ طبرسی و بعضی از اعاظم سامنکم وارد شده، اما اینکه تو روایت وارد شده باشه ارض الحائط داریم. ما خالفه و فضرو به ارض الحائط، یعنی اینجور تعبیر کردن تو بعضی جاها که ارض الحائط، این روایتی که مخالفه با کتاب خداست رو به عرض دیوار مثلا عرض حائط بزنید. حالا این تعبیری که شده بلا تعبیر روای ضرب علل جدار ظاهرا نداریم، اما اینا نقل کردن دیگه، به نقل اینها یه همچی تعبیری گفته شده در قوانین و کفایی و اینا هم هست. این تعبیر سامنه دیگه مرحوم آقای ناینی فرمان که اینا کامل مشخصه، این روایات طرح ما خالف الکتاب، اونی که به تباین یا بالعموم منوج مخالف کتاب باشه، نه مخالفت بدویه به عموم خصوص. مخالفت بدویه به عموم خصوص که همه قبول داریم که تخصیص میزنه، حالا یا به اطلاق و تأکید، مثلا آیه قرآن مطلق باشه ما تأکیدش بزنیم، عام باشه ما تخصیص بزنیم، اینجور موارد که زیاده تعبیر میکنن، میگن چرا ما اون جایی که به تباین اختلاف داشته باشه رو میگیریم، یا اون جایی که به عموم منوج داشته باشه، عموم منوج هم حرفه، حالا بعد صحبت میکنم، چرا اینو ما میایم میگیریم؟ چون این مخالف تلقی میشه، تو عموم منوج هم مخالف تلقی میشه، تو متباین اونی که کاملا متباین با قرآنه مخالف کتاب مطرح میشه. اما اگر مخصص کتاب باشه، مقید کتاب باشه، مخالف با کتاب حساب نمیشه. اصلا اینو مخالف کتاب بهش نمیگن، بیگه همچی خبری خبره مخالف کتاب گفته نمیشه، مثلا خروج موضوعی داره از این بحث. اونی که مقید یا مخصصه. لذا میرزا نائینی تعبیرشون اینه، میگن ان الظاهر من تلک الاخبار خصوصا به قرینت صدورها فی زمان الامام صادق علیه السلام هو طرح الاخبار التي وضعتها جماعه من اهل ذلک العصر من انکار وجوب الصلاه و الزکات و الصوم و من تعویل الآیات من عند انفسهم و امثال ذلک. این مراد بوده که یک جماعتی یا میخواستن طرح خلاصه یه سری مثل اینکه مثلا صلات و نمیدونم اینها رو انکار کنن، یا اینکه نه آیاتی رو میخواستن چیکار کنن از ناحیه خودشون اینها مثلا تفسیر کنن و تأویل کنن. یه نکته دومی و اینو من به نظرم به اینجا اضافه کنین که عرض کردم اما تو اینجا نیست. یک این یه مناقشه است، یه مناقشه دوم، یه مناقشه دیگه ای هستش و اونیه که ان هذا الدلیل اخص من المدعا، فان البحث فی انکار حجیت الخبر الواحد و الدلیل هو انکار حجیت الخبر المخالف للکتاب مع انا، یا اصلا میگه مع ان القائلین به حجیت الخبر الواحد اتفقوا على انکار حجیت ما خالف الکتاب این دیگه حالا یعنی یه چیز کاملا مشخصیه که اونا هم همه قبول دارن انکار حجیت، اتفاق دارن برای اینکه حجیت مخالفت کتابو انکار کردن. و رد علمهی الال ائمت علیهم السلام، یعنی اینو قالب حجتش نمیشن و میگن علمش به ائمه ما رد میکنیم. او رد علمی هم بنویسیم بد نیست، نمیگیم مثلا حجت نیست، میگیم علمش به اهل بیت رد میشه، یا انکار حجتش میکنیم یا علمش به ائمه علیه السلام رد میکنیم. پس اینم به عنوان یک مناقشه دیگه ای داریم مسئله. دلیل چهارم، ما ورد فی المنع عن العمل بالخبر الذی لا شاهد له. این عرضم به حضورتون که آخرین دلیل منکرینه دیگه، از اینجا بعد وارد دلیل حجیت خبر واحد خواهیم شد. ما ورد فی المنع عن العمل بالخبر الذی لا شاهد له، خبری که شاهدی نداره. خب حالا از قرآن یا سنت نبویه این روایت رو بخونیم. ما ورد فی الکافی عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، از عبدالله ابن محمد، از علی ابن حکم، علی ابن حکم از اجلاس، از ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان احمر از اجلا به نقدی از اصحاب اجماع، عن عبدالله ابن ابی یعفور که اونم از اجلا، قال و حدثنی الحسین ابن ابی العلا اونم همینجور، انه حضر ابن ابی یعفور فی هذا المجلس اونم باز همینجور، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نسق بهی و من هم من لا نسقو به. اختلاف حدیث میشه روایتش میکنه من نسقو به و از میونونم کسی که لا نسقو به. حضرت میفرمان که اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدن من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و الا فالذی جاءکم بهی اولا به. خب ببینید این حرف اول سوال از کجا بود؟ سوال از باب تعارض حدیث بود، نه بحث حجت خبر واحد. بازم ببینید اینم دوباره خاص از مدعا. الان این روایت که بهش استدلال کردن تو باب تعارضه، تو باب تعارض ما چیکار کنیم؟ خب اونجا فهمن شاهد بگیرید، اونیو بگیرید که شاهد برش هست. تو باب تعارض خیلی وجوب برای تعارض ذکر شده که کدوم اخذ کنید. ما ربطی به حجت اصل خبر واحد نداره، صحبت سر اینه که تو باب تعارض چیکار کنیم. این یکی. روایت بعدی باز دوباره در کافی نقش شده، روایت معتبر صحیح هست، حالا به تعبیر بعضی موثقه، به تعبیر بعضی هم مرسل، هم مرسلات از خواب اجماع رو محجت میدونیم. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عبدالله ابن بکر، چون از عبدالله ابن بکیره طبق مبنایی که گفتیم اجمعت الاصابه لا تصحیح ما یسو ان هاولا، یعنی صحیحا ان هاولا رسید، از عبدالله ابن بکر رسید، پس دیگه کاری به بعدش نداریم. ان رجل ان ابی جعفر اسلام اذا جاءكم ان حديث فوجدتم عليه شاهدا او شاهدين من كتاب الله فخذوا به والا فقفوا عنده ثم ردوه الينا حتى يستبين لكم. این روایت دوم دیگه تو باب تعارض نیست، چون گزا جاکم انا حدیثو، اون قبلیه مربوط به اختلاف حدیث بود، اینجا چیه؟ این اخص از مدعا دیگه نیست، این جاکم انا حدیثونه. سندشو خیلی از این عوازم قبول ندارن، اما سندش هم قبول داریم. اون از جهت رجالان که مرسل است قبول ندارن. ما نمیگیم مرسلات اصحابه، مثلا فقط مرسلات ابن ابی عمیر و اینا، اونو فقط انحصار نمیدیم، میگیم مرسلات اصحاب اجماع هم اینا هم صحت داره به صحت قدمایی. خب این روایت مهمتره. فوجدتم علیه شاهدن او شاهدین من کتاب الله فخذوا به و الا فقفوا عنده، توقف کنید ثم ردوه الینا حتی یستبین لکم، تا برای شما آشکار بشه. این کلمه آخر خیلی مهمه، حتی یستبین لکم. اول میگه توقف کنید، بعدم برش گردونید به طرفش، ما اهل بیت، یعنی تا برای شما استبانه پیدا کنه. بعد ببینیم استبانه چیه، مراد از این که یستبین چیه. این مراد از یستبین اینو آقای این اعلام از روی همین یستبین میان جواب میدن. حالا ببینید آقای خوی اینجا میان تعبیری که میکنن به عنوان ایراد اول اینه، میفرمان که انه لا يمكن الاخذ بظاهره للعلم بصدور الاخبار التي لا شاهد لها من الكتاب والسنه. اول میگن ظاهرش ما نمیتونیم اخذ بکنیم، چون علم داریم به صدور یک روایاتی که شاهدی در کتاب و سنت براش نیست، بلکه اینا مخصص عموم کتاب و سنتن و مقید اطلاقشون، یه چیزی که انه قطعیه. با یه دونه روایت ما نمیتونیم اخذ بظاهره این روایت بکنیم، ما علم داریم به صدور یک اخباری که شاهد نداره بلکه مخصصه، یه چیز قطعیه، علم داریم. این یکی. جواب دوم دادن ان هاذه طائفه معارضتون، باز از باب تعارض میخوان اینو بندازن، به ما دل علی حجیت خبر ثقه، این طائفه معارضه با اونی که دلالت بر حجیت خبر ثقه میکنه. تو اونجا فهمدن روایت رو بپذیرین، نگفتن که شاهد دو تا شاهد شاهد از کتاب و سنت بیارین. و نسبه بینهما هی العموم و الخصوص المطلق، این روایت با اونا عموم خصوص مطلق میشه. چرا؟ لان مفاد هذه الطائفه عدم حجیت الخبر الذي لا شاهد علیه من الكتاب و السنه. حالا چه اون شخصی که خبر داده صدقه باشه چه غیر صدقه باشه، درسته این مطلقه، هر خبری که شاهد نداشته باشه از کتاب و سنت بذاریدش کنار، چه ثقه چه غیر ثقه. خب دلیل حجیت خبر ثقه اخص از اینه، میاد میگه که اگه ثقه بود بپذیرش، غیر ثقه ها رو بذار کنار، غیر ثقه ای که شاهد یا شاهدین نداره اونا رو بذار کنار، ثقه رو بپذیر. گلزا دلیل حجیت خبر که اخص شد مقدم میشه بر اینا، این نسبت چیه؟ این ادله تخصیص میخوره. این دلیلی که اومده که شاهدی بر کتاب و سنت یا شاهدان از کتاب و سنت نداره بذار کنار، تخصیص میخوره، الا در جایی که خبر خبر ثقه باشه. این از این فرمایششون. فن نتیجه یه حجیت و فالنتیجه هی عدم حجیت الاخبار التي لا شاهد لها من الكتاب و السنه الا خبر الثقه. نتیجه این میشه که اون اخبار که شاهد نداره حجت نیست الا در جایی که خبر ثقه باشه. اینجا یه چیزی رو باید بهش اضافه کنیم، حالا بعد این من حملو بگم خدمتتون تا اون عرض کنم. پس این اخبار رو یا باید حمل کنیم بر صورت تعارض بین اخبار، کما اینکه صریح ماورد فی الکافی اینه که سألت ابا عبدالله علیه عن اختلاف الحدیث، این مربوط به باب اختلاف حدیث این روایات، یا حمل کنیم اخبار رو علی ما لا یوافق الامامیه فی اصول الدین او سایر الاعتقادات او ما یتعلق به تکوینیات، اونیه که بگیم موافق با امامیه نیست. البته این حمل دوم خیلی وجه نداره. او حمله ها علی العموم و تخصیص ها به خبر ثقه، یا یعنی که بگیم این حمل بشه بر عموم چون واقعا هم عامه، تخصیص خورده به خبر ثقه. من میخوام یه نکته ای حالا اضافه بکنم این مناقشه اولا یا خویی، یه نکته ای بهش اضافه بشه به عنوان مناقشه ثانیه. ان فی آخر روایت ثانیه، روایت اولا که گفتیم مثلا مربوط به باب تعارض خبره، میخوایم اینم اضافه کنیم. حالا من این فی آخر روایت ثانیه قال علیه السلام حتی یستبین لکم والاستبانه یتحقق بالوسوق او بکونه خبر الثقه، خبر الثقه فعلا هذا فی نفس الروایه قید یدل علی خروج الخبر الموثوق به او خبر الثقه ان الحکم بالتوقف و رد الی الائمه علیهم السلام. این اصلا دیگه نیازی نیست که آقای خویی اینو بفهمن، تو خود روایت قید هست حتی یستبین. استبانه یعنی چی؟ استبانه آشکار شدن دیگه، وثوق آشکار شدن، اطمینانه، وثوق اطمینانه دیگه، آشکار شدنه. خبر ثقه هم گفتیم وثوق نوعی داره، اونم همینجور، چه خبر موثوق به باشه، چه خبر ثقه باشه که وثوق نوعی داره، یعنی این راهیه که وثوق نوعی داره. این همه جزء مصادیق یستبین. اما روایت الاولا، اینو البته به روایت ثانیه گفتیم، اما روایت الاولا فتقدم انها واردتون فی باب تعارض، این اصلا مربوط به باب تعارضه. پس اینجور ما جواب بدیم دیگه نیازی نیست که بگیم اونو تخصیص زدیم، اصلا اون روایت ما نمیخوایم تخصیصش بزنیم، خود روایت مقیاس گفته اینو قبولش نکنین تا استبانه بشه، یعنی تا وثوق بش پیدا کنین، همونی که ما هممون داریم میگیم، پس مطابقه با حرفی که ما میزنیم. ما هم هیچ وقت خبر رو مادامی که مستوی نشده باشه بهش عمل نمیکنیم، ما میخوایم یه وثوق بهش پیدا بشه. پس از این جهت ما خودمونم به خبری که شاهد بر کتاب و خدا و سنت نداره حتی یستبین ما عمل نمی کنیم. بله اگر یستبین عمل میکنیم، اگر یستبین عمل میکنیم. یستبین به چیه؟ ابانه این آشکار شدن دیگه، به اطمینان میتونه بوده باشه، به وثوق، به وثوق چه شخصی چه به وثوق نوعی. تو مسئله خبر ثقه هم گفتیم وثوق شخصی یا نوعی وجود داره، اگر وثوق نداشت استبانه نشد که ما هم عمل نمی کردیم. این نسبت به بحث ادله منکرین. دیگه بحث ادله منکرین همین مطالب بود که عرض کردیم، مثلا بعضیش مربوطه به باب تعارض، این هیچ دلیلی که قابل باشه برای بحث ما تو ادله منکرین پیدا نکردیم. یه دلیل های دیگه هم که آوردن دیگه از این هم به نظر ضعیف داره، دلیل به درد بخوری خلاصه خوشبختانه نداشتن. بریم سراغ ادله حجیت خبر واحد. من حالا قبل اینکه وارد بحث بشم یه کلیاتشو بگم که بعد مفصل دیگه وارد بحث ادله حجیت خبر واحد بخوایم بشیم. ببینید، به کتاب، به سنت متواتره، به اجماع و سیره و به عقل، به اینها تمسک میکنیم. اگر سیره رو بخوایم جدا ذکر بکنیم که میشه 5 تا دلیل. عرضم به حضورتون که نسبت به کتاب 5 تا آیه میاریم که آیه اول آیه نبعه. میخواین حالا ما دیگه شروع میکنیم وارد همین آیه میشیم. فقط میخواستم که کلیاتی رو عرض بکنم خدمتون. نسبت به این ادله ما باید اولا 3 تا چیز رو توی حجیت، توی بحث این آیات و ادله که میخواییم بگیم بررسی بکنیم، که تو اینجا هم آوردم اتفاقا 3 تاشو. اول بحث کنیم ببینیم دلالت بر حجیت خبر میکنه یا نه، یه بحث ماست. دوم، دلالت بر حجیت خبر ثقه میکنه یا خبر موثوق به یا خبر عدل یا خبر حسنه، همه اینا رو باید بحث کنیم. مثلا فرض کنید آیه نبع فقط دلالت بر حجیت خبر عادل داره، خبر ثقه رو شامل میشه نمیشه؟ خبر موثوق به رو شامل میشه نمیشه؟ چون کلمه عدل رو بعضی اینجا قید کردن تو آیه نبع. و یکی هم آیا خبر حسنه رو هم شامل میشه یا نه، چی و حجیتش رو ثابت میکنه، این خیلی مهمه که اونی که حجیتش ثابت میشه کدومه. این بحث دوممون، یعنی حجیت اصل این که دلالت بر حجیت خبر میکنه فعل جمله، بعدی که اونو بعد بحث کنیم بعد ببینیم حجیت کدوم خبر رو ثابت کرد. بحث سوم، کیفیت دلالتش بر حجیت، اینم باید درک کنیم و استنباط کنیم. یعنی از این دلیل میتونیم مبنا رو بفهمیم که مثلا مبنای طریقیت کدوم طریقیت، جعل معدا یا تنزیل معداست، که اونم اینا رو دیروز دیگه مفصل عرض کردم بر رفقا، جعل معداست، تنزیل معداست، یا عرضم به حضورتون که باز این بحث بعدی که خدمتون عرض کردم انشاء حکم مواصله، منجزیت و معذریته، اینا رو هم باید دوباره به عنوان بحث سوم ما حتما داشته باشیم. لذا میگیم فلا بد من البحث عن دلالت کل منها اولا و ملاحظت ان مدلولها و حجیت خبر ثقه یا خبر عادل یا غیر ذلک مثل خبر موثوق به، یا تعمیم بدیم حجیت خبر ثقه رو به خبر حسنه، این ثانیاً. سومیش چیه؟ ملاحظت کیفیه، ملاحظه کیفیت دلالت بر حجیت تا معلوم بشه که حجیتش معنای طریقیته یا انشاء و مواصله یا غیر ذلک. اینم ثالثاً. دلیل اول آیه نبع، از کتاب خدا آیه نبع. 5 تا آیه است که اولین آیه، آیه نبعی که بررسی میکنیم. 3 تا تقریب برای استدلال به این آیه نبع وجود داره، که تقریب مفهوم وصف رو داریم به تقریب متعارفش، یه تقریب مفهوم وصف رو داریم به تقریب شیخ، یه تقریب مفهوم شرط هم داریم. هر 3 تا تقریب رو باید بررسی کنیم ببینیم به چی دلالت. تقریب مفهوم وصف 2 تاش و یکم تقریب مفهوم شرط. انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، این به صورت جمله شرط و جزا. انتصیبو قومن به جهالتن فتصبهو علا ما فعلتم نادمین، این تعلیلشه. در تعلیلم 2 تا نکته داره، یکی انتصیبو قومن به جهالتن، به جهالت اصابت به یه قومی بکنید، برخورد بکنید با یه قومی، درگیر بشید با یه قومی، بعدش هم نادم بشید، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پشیمانی به بار بیاره. پس یکی اون جهالته که یادت باشه قبلا بحث جهالت رو بهش استدلال کرده بودن، میگفتن بعضیشون جهالت معنی عدم العلم، بعضی بودن جهالت معنی سفاهت، که اینو بحثش داشتیم دیگه. اونا که خیلی می‌خواستن معنا رو در و داغون کنن گفتن جهالت یعنی سفاهت. این مربوط به تعلیله که 2 تا نکته در تعلیل اومده، جهالت یکی ندامت. جمله شرط و جزا هم که مشخصه، اینجا اکم فاسقون بنبین فتبینو، مفهوم وصف کجاشه؟ این مفهوم وصف مهمه. ببینید فتبینو از چی؟ از نبع فاسق دیگه. این کلمه تبینو از نبعی که فاسق آورده، نبع الفاسق. تبیین رفته رو چی؟ رو نبع الفاسق. حالا میخواییم ببینیم که اگر نبع غیر فاسق شد چیه؟ این وصف را اگه منتفی شد حکمش چیه؟ پس گاهی وقت از باب مفهوم شرط میایم که اینجا کن فاسقون به نبعین فتبینو، یکی هم این که از راه مفهوم وصف بیایم، تبیین که تو جمله خود جزاء ماست، کاری میگه اصلا به شرط نداشته باشیم، خود جمله جزاء تبیین رفته رو نبغ فاسق. حالا اگر این وصف منتفی بشه، آیا امر به تبیین هم منتفی میشه یا نمیشه؟ این بحثی که این آقایون دارن. تقریب اول همین مفهوم وصف و همین تقریب متعارف خودش، استدلال به مفهوم الوصف به تقریب المتعارف، و هو الاستدلال به مفهوم الوصف به تقریب المتعارف مع غض نظر ندات الشرط في الآیه المبارکه. از این انجاکم فاسقون بنوین، از این انجاکم ما صرف نظر میکنیم که انه خدای تبارک و تعالی فرموده تبینوا ان نبع الفاسق، تبینوا ان نبع الفاسق، فان معنا ذلك و عدم و وجوب تبیین از خبر غیر فاسق. یعنی اگر این فاسق منتفی شد، همین که فسق منتفی شد دیگه تبیین نمیخواد، بناهن علی ثبوت مفهوم وصف. خب عدم وجوب تبیین از نبع غیر فاسق، این حکم عدم وجوب آیا به معنی حجیت خبره؟ فهمم بله، مستلزمون لجواز العمل به. وقتی گفتیم که آقا تبیین نکن، یعنی عمل کن بهش دیگه، لازم نیست عمل تو دیگه توش توقف داشته باشی. اگر فاسق آورد خبر رو تبیین کنید، اگه فاسق نبود اینجا دیگه تبیین منتفیه. اون علت هم که نه اون منتفی، یعنی دیگه به جهالت و پشیمونی اینا کشیده نمیشه کار. این ظاهرش اینه، لأن وجوب تبیین لیس وجوبا نفسیا، این وجوب نفسی که نیست. فإن التبين عن النبع فيما إذا لم يتعلق بعمل المكلف ليس بواجب، اگر متعلق به عمل مکلف نبوده باشه که به ما نگفتن هر خبری رو تبیین کنید، که به ما که نگفتن هر کی از هر چی گفت برید جستجو کنید، بیاس به درد من نمیخوره، به من به چه ربطی به من داره؟ هر فاسقی اومد خبر داد من باید برم تبیین کنم، اگه خبرش ربطی به من نداشته باشه من چطور برم تبیین کنم؟ کجا به من میگن تبیین کن؟ تو جایی که میخوام عمل کنم، برای عمل کردنی که به من گفتن تبیین کن. اگر لم یتعلق به عمل مکلف که واجب نیست، فل امر به تبیین مسوق لبیان وجوبه شرطی، این برای بیان وجوب شرطیه. به چه معنا؟ به معنا ان تبیین شرط للعمل بنبع الفاسق، تبیین شرط بر عمل بنبع فاسقه. به مقتضا مفهوم الوصف اونا هو عدم و شرطیت تبیین للعمل به نبع غیر فاسق. مفهوم وصف میگه که دیگه اینجا ما شرطیت تبیین رو نداریم، اگر خبر غیر فاسق باشه این شرط منتفیه، اگه خبر فاسق باشه این شرط هست، خبر غیر فاسق شرط منتفیه. این فرمایش ایشون. و لازم و ذالک هو تعبد به صدقهی و طریقیت علل واقع، دیگه باید قائل بشیم تو مقام عمل این صادقه و طریق علل واقع، فقط انتفاع فسق فاسق بودن همین کافیه، نبع اگه از فاسق نبوده باشه کافیه. این استدلال به مفهوم وصف. حالا یه مقدمه ای داریم تا بعد وارد استدلال بشیم. من به این مقدمه اشاره بکنم و بعد وارد توضیح بحث بشم. ببینید ما قبلا در باب مفاهیم اینو گفتیم که بعضی از اصولین مثل صاحب کفایه و آینه آقای عراقی اینا غالب عدم حجت مفهوم وصفن، در قبالشون بعضی از اعلام مثل شیخ بهایی علام نصب علی و محقق الاصفهانی، که تعبیر محقق اصفهانی هم مفصل تو بحث مفهوم وصف خوندیم و صحبت کردیم، و آقای بهجت هم همینجور، ایشون غالب حجت مفهوم وصف شدن، اینا قائلین به حجیتن. علامه هلی و آقای خویی هم تفصیل دادن در حجیت مفهوم وصف، و بعدن تفصیلشون رو بهش اشاره میکنیم، و قبلا هم اشاره شده تو بحث مفهوم وصف و همین تو بحث فقهمون اخیرا مفصل صحبت کردیم. مرحوم آقای خویی نظرشون در تفصیل چی بود؟ میفرمودن مفهوم وصف دلالتش اینه که طبیعی حکم تو این مورد نیست، این حکم مربوطه، این چیزی که الان داریم میگیم مربوطه به اون طبیعی حکمه، اما دلالت این نمیکرد که اگر وصف منتفی بشه حکم هم منتفی میشه با، اینو نمیگفت که هر جا حکم منتفی شد بخوایم بیایم بگیم این حکم هم منتفی شه، ال انتفاع اند ال انتفاع رای خودی قبول نداشت. میگفتش که فقط ما از این که یک وصفی اومده میفهمیم که این طبیعیه کلن این حکم رو نخواهد داشت، طبیعی مقید به یه قیدی شده، ولی این وصف رو نمی آوردن. اما این که منتفیه اینو نمیگیم، طبیعی فقط میگیم این حکم ندارد. این حکمی که ما الان گفتیم مال طبیعی نیست. گفتیم تو بعضی جا اگر دو تا فرد بیشتر نبوده باشه به دردمون میخوره این حرف، چون این فردش رو شما اومدید گفتید که منتفیه، پس اون یکی فرد چیه؟ این فرد توش ثابته، اون یکی فرد توش منتفیه. یه حکمی رو ثابت کردن اما نبردن رو طبیعی، آوردن رو طبیعی مقید به این قید. درسته؟ این حکم آوردن رو طبیعی مقید به این قید. ما میخوایم بگیم که این حکم مال خود طبیعی پس نبوده. درسته؟ مال مطلق طبیعی نبوده. خواهی که دو تا فرد بوده باشه میگیم پس این حکم مال طبیعی مقید به اینه. اگه مقید به این نبوده باشه، یعنی فرد دومی داشته باشه، فقط دو تا فرد داشته باشه، لازمش اینه که این حکم از اون فرد منتفی شده باشه، چون گفتیم طبیعتش این حکم نداره. درسته؟ نمیگفتیم انتفاع اندل انتفاع، اما تو بعضی موارد میتونستیم استفاده انتفاع اندل انتفاع هم رو مبنای آخویی داشته باشیم، حتی اگه مبنای آخویی رو قائل بشیم. این فرمایش مرحوم آخویی بود که علامه هلی و آخوی اینا هر دو تفصیل قائل شدن، ما هم یک تفصیلی دادیم، اما تفصیلمون فرق میکنه با تفصیلی که آخوی دادن. حالا انشالله جلسه بعد دیگه مفصل بهش اشاره میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.